درود به شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. آمریکا خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ایران شد. گروه ویژه اقدام مالی برای پنجمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. و وزیر خارجه آمریکا تهران را به سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران متهم کرد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت این سازمان برای بررسی تنش‌ها با ایران شد. به گزارش رویترز، به نقل از دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، آخرین اطلاعات درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و حمله به دو نفتکش در دریای عمان در اختیار اعضای شورای امنیت قرار خواهد گرفت. تنش بین تهران و واشنگتن با سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و تهران میگوید این پهپاد در فضای سرزمینی ایران هدف قرار گرفته است. اما آمریکا میگوید این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. در خبری دیگر، گروه ویژه اقدام مالی برای پنجمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. وزیر خارجه آمریکا تهران را به سرکوب اقلیت‌های دینی متهم کرد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای پنجمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را تا 4 ماه دیگر تمدید کرد و نسبت به عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و تامین مالی تروریسم از سوی ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت در صورتی که ایران دستورالعمل‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی را اجرا نکند، بخش مالی این کشور به زودی با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد. آقای منوچین که در فلوریدای آمریکا سخن میگفت، با اشاره به اینکه ایران گام‌های لازم را در مورد اجرای دستورالعمل‌های FATF برنداشته است، گفت در نتیجه نظارت بر مؤسسات مالی مستقر در ایران تشدید خواهد شد. FATF وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با ارائه گزارش سالیانه آزادی‌های مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی را به سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران متهم کرد. مایک پومپئو در مراسمی که در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد گفت سال 2018 میلادی از نظر آزادی‌های مذهبی در جهان مطلوب نبود و حکومت‌های سرکوبگر و گروه‌های خشونت طلب بسیاری از آزادی مردم را سلب کردند. آقای پومپئو در مورد کشورهایی که به گفته او ناقض آزادی‌های مذهبی در جهان هستند، به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران همچنان وجدان‌ها را به درد می‌آورد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آزادی ادیان در ایران وجود دارد. در این حال آیین بهائی در قانون اساسی ایران به عنوان مذهب رسمی شناخته نشده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که صدها تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه با انجام راهپیمایی در واشنگتن خواستار تغییر حکومت در ایران شدند. به نوشته اسوشیتد پرس، بیش از 1000 تن در این راهپیمایی که از مقابل ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شد، خواستار پایان یافتن حکومت دینی ایران شد. راهپیمایان سپس در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. بر اساس این گزارش، مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران نیز در یک پیام ویدیویی از پاریس به راهپیمایان گفت که این سازمان به تلاش برای تغییر رژیم ایران ادامه خواهد داد. شماری از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق عضو شورای ملی مقاومت هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. تغییر تصمیم ایالات متحده پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی. دونالد ترامپ میگوید هواپیماهای آمریکا 10 دقیقه تا حمله به ایران فاصله داشتند. پرسش بزرگ، پهپاد کجا هدف قرار گرفت؟ ایران میگوید به قلمروی ما تجاوز شد، آمریکا میگوید پهپاد در فراز آب‌های بین‌المللی بود. و تحلیل زبان متن و ادبیات گفتاری مقامات ایران و آمریکا در مجادلات اخیر دو کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در رشته توییت‌های خود نوشت که در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی دستور حمله به 3 موضع مختلف در ایران را صادر کرده، اما وقتی مطلع شده که در این حملات 150 تن کشته می‌شوند این حمله را متوقف کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بود که این حملات محدود قرار بود بامداد جمعه انجام شود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
10 دقیقه قبل از حمله به ایران آن را متوقف کردم. این توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. او در رشته توییت‌های روز جمعه خود نوشت حمله به 3 هدف در ایران را به خاطر کشته شدگان احتمالی متوقف کرده است. در مقابل فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفته به جای پهپاد می‌توانستیم هواپیمای آمریکایی با 35 سرنشین را ساقط کنیم.
در همون لحظه‌ای که این هواپیما راهگیری می‌شد در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود. این هواپیما با سرنشینه، حدود 35 نفر خدمه پروازی داره. خب ما میتوانستیم اون رو مورد ثابت قرار بدیم، حق ما هم بود.
در هفته‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن از تهدیدهای کلامی به عملی نزدیک‌تر شده. ابتدا حمله به 6 نفتکش در منطقه که انگشت اتهام آمریکا به سوی ایران رفت و ایران آن را نپذیرفت و هنوز در کش و قوس اثبات است، تا ساقط کردن پهپاد آمریکایی که خبر احتمال حمله آمریکا به ایران را قوت داد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. از هشدار روسیه به آمریکا درباره انجام هر گونه اقدام تنش‌زا تا لغو پرواز هواپیماهای آمریکا و چند شرکت هواپیمای دیگر از مسیر تنگه هرمز. در میان اما ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته است و از نقض حریم هوایی این کشور از سوی پهپاد آمریکایی گفته. اما این مرد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اجلاس جهانی کار در پاسخ به خبرنگاران در این مورد فقط سکوت کرد. با این حال سخنگوی او گفت گوترش خواستار خیشتنداری همه طرف ها شده. اینجا در کاخ سفید هنوز شرایط آرام نیست. نشست های پی در پی و تصمیمی که چشم رهبران جهان به آن دوخته شده. روز جمعه صدر اعظم آلمان پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه خواستار مذاکرات دیپلماتیک در خصوص وضعیت متشنج در منطقه است. منطقه‌ای که سالهاست درگیر جنگ و نارامی است و احتمال جنگ دیگری در آن تمام معادلات جهانی را برهم خواهد زد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل آخرین اظهار نظرها و اتفاقات تنش‌های تهران و واشنگتن و صحبت‌های حمله احتمالی آمریکا به ایران در پی سرنگونی پهپاد ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی همراه می‌شیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا در آخرین دقایق از حمله به ایران منصرف شده. چه تحلیلی دارید از مجموعه مواضع مقامات آمریکایی پس از سرنگونی پهپاد این کشور؟
به نظر میشه به دو شکل دید این مسئله رو. یکی این که اوضاع همینجوری که خود به اصطلاح آقای ترامپ و رسانه‌های نزدیک به کاخ سفید اطلاعشون گفتن باشه، یعنی این که این دستور حمله داده شده باشه ولی در لحظه آخر فرماندهان نظامی و فرماندهان پنتاگون در واقع گفته باشن که بالاخره هشدار داده باشن که این ممکنه به درگیری‌های وسیع‌تری بیانجامه و خلاصه آمادگی نداریم فعلا، یا در واقع در مورد افزایش به اصطلاح تنش هشدار داده باشن. حالت دوم این هست که واقعا این خود این که این جلسه تشکیل شده، دستور داده شده و بعد هم این افشا شده، بخشی از در واقع تلاش ایالات متحده برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای وارد شدن برای مذاکرات است، چون میدونید که بعد از اینکه کنسل کردن حمله رو، خب بلافاصله ظاهرن از طریق دولت عمان هم پیام مذاکره فرستادن و منتظر جواب ایران هست ظاهرن ایالات متحده و آقای ترامپ. در مجموع به نظر من کماکان ایالات متحده ترجیحش این است که از راه تشدید به اصطلاح تحریم ها و تداوم اونها ایران رو وادار به مذاکره با بر اساس اون شرایط خودش بکنه، و ایران هم دقیقا با علم به این مسئله میخواد که و با علم به اصطلاح به عدم تمایل آقای ترامپ به جنگ، افزایش تنش رو ادامه بده تا که اونها رو از این به اصطلاح مسیر وادار داشتن اونها از طریق تحریم ها بالاخره به اصطلاح به انحراف بکشونه و مسئله تحریم ها رو در صدر اجندای بین المللی و منطقه قرار بده.
خب واکنش ها و مجموعه مواضع ایران رو چگونه تحلیل میکنید، چه در قبال سرنگونی پهپاد و چه در قبال اقدام نظامی آمریکا؟
به نظر من به اصطلاح اقدام ایران و همچنین به اصطلاح تبلیغاتی که بعد از اون در رابطه با این انجام شده دقیقاً مبتنی بر همین قضیه است، یعنی اینکه هزینه یک جنگ بسیار بالاست برای آمریکا و همپیمانانش در سطح داخلی به اصطلاح اعلام نمایش قدرت بکنن که ما ایستاده ایم و اینها، ولی در این حال نهایتاً تلاش اونها این هست که ایالات متحده رو وادار بکنن، حالا در آشکارا یا غیر آشکارا، یک مقدار از تحریم ها رو اینها به اصطلاح تخفیف بدن و کمتر بکنن، و بعد اگر اهم قرار بشه مذاکراتی رخ بده، ایران بتونه که در سطح داخلی و منطقه‌ای بگه که ما بالاخره مجبور کردیم ایالات متحده رو تغییرش موضعش رو تغییر بده در رابطه با تحریم ها، و به این دلیل هم خب مذاکره ممکنه از طریق حالا میانجی یا به صورت به اصطلاح چند جانبه رخ بده. ولی در حالت حاضر فکر می‌کنم که ایران کماکان به دنبال افزایش کنترل شدن تنش هست در منطقه تا این سیاست آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده.
خب با توجه به اتفاقات رخ داده، احتمالات پیش رو رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، من فکر می‌کنم هر دو طرف ایران و آمریکا به قمار به اصطلاح بسیار خطرناک افزایش تنش دست دادن، و شواهد حاکی است که در واقع آستانه تحمل ایالات متحده برای اقدام نظامی کشته شدن یا مجروح شدن سربازان آمریکایی هست. اگر این اتفاق به هر دلیل خواسته یا ناخواسته رخ بده، به نظر من خیلی سخت است برای آقای ترامپ که از اقدام نظامی اجتناب بکنه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم در پی داشته. اینجا در استودیو در کنارم هومن عسگری حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، قبل از اینکه بریم سراغ کاربران، یک نکته‌ای که شاید قابل توجه باشه استفاده مقامات دو کشور از شبکه‌های اجتماعی برای به نوعی گفتگو با همدیگه است. در این رابطه میگی برامون؟
دقیقاً مهدی، اتفاقی که افتاده اینه که به ظاهر به نظر میرسه که به دلیل فقدان یک کانال دیپلماتیک ارتباطی بین دو تا کشور، کانال مستقیم، مقام‌های دو کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن برای اینکه پیامشون رو به مخاطبان خاص و همچنین مخاطب عام برسونن. از توییت کوتاه چند کلمه دونالد ترامپ که خیلی خبرساز شد، که گفته بود ایران اشتباه خیلی خیلی بزرگی رو مرتکب شد، تا پیام محمد جواد ظریف درباره اینکه پهپاد به آب‌های سرزمینی ایران حمله کرده، تا توییت محمود صادقی نماینده مجلس و دیگر مقام‌های دو طرف، شبکه‌های اجتماعی این روزها در کانون توجه‌ها قرار گرفته به خاطر اون چه که این مقام‌ها و شخصیت‌ها درون دارن مطرح میکنن.
بریم سراغ کاربرا ایرانی شبکه‌های اجتماعی چه واکنش‌هایی داشتن؟
بخشی از کاربرا از خستگی جنگ و نگرانی نوشتن. مثلا کاربری نوشته که اگه جنگ شد اولین بمب امیدوارم به خودم بخوره، چون توان انتظار ندارم، حوصله این که حالا چی میشه، حوصله دوباره ساختن، دوباره ایستادن. آدم جنگ نیستم، حتی آدم فرار هم نیستم و تنها خستم. بعضی ابراز تردید کردن که اساسا این پهپاد وارد آب‌های سرزمینی ایران شده. کاربری نوشته پهپاد RQ-4A پیشرفته‌ترین ابزار تجسس جهان، نیاز به تخطی از مسیر تعیین شده نداشته، زیرا از ارتفاع بالا تا 100 کیلومتر در داخل خاک ایران رو میتونسته تحت نظر داشته باشه. کاربر دیگری اما نوشته که در اوایل تابستان 67، بگم شبیه اینم دوباره منتشر کردن کاربرا، که در اوایل تابستان 67 آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران رو با بی‌رحمی، کاربر نوشته، در آب‌های سرزمینمان زدند، اما قدرتی برای مقابله نبود. بعد از 31 سال با سامانه 3 خرداد پهپاد نظامی آمریکا رو در همان محل زدن. یعنی از هر دو طرف کاربرا دارن از دیدگاه‌های مختلف به این ماجرا نگاه
میکنن. ممنون هومن که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما درباره پهپاد تجسسی آمریکا که مورد هدف پدافند ایران قرار گرفت چه می‌دانیم؟ برای این پهپاد چه رخ داد؟ جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
خب عزیزان ما در نیروی دریایی سپاه تلاش کردن بخشی از بقایای این رو جمع‌آوری کردن و الان ملاحظه می‌فرمایید که
ایران میگوید این لاشه‌های پهپادی است که هدف قرار داده. هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که تهران و واشنگتن بر سر محل هدف قرار گرفتنش اختلاف نظر دارند. آمریکا ادعا می‌کند این پهپاد 34 کیلومتر از ساحل ایران فاصله داشته، اما به ادعای ایران آن را اینجا در آسمان منطقه کوه مبارک استان هرمزگان هدف قرار داده است. آمریکا گفته پهپادی که هدف قرار گرفته از این نوع بود. RQ-4A گلوبال هاک، هواپیمایی بدون سرنشین که مخصوص تجسس از فراز دریاست. برخلاف پهپادهای MQ-1 و MQ-9، این پهپاد غیر مسلح است و فقط اطلاعات جمع‌آوری می‌کند. هواپیمایی بالپه که قیمت آن نزدیک به 200 میلیون دلار است و می‌تواند در ارتفاع 60,000 پایی پرواز کند، یعنی دو برابر ارتفاع هواپیماهای مسافربری. حسین آریان، کارشناس نظامی، می‌گوید حسگرهای این نوع هواپیما به گونه ای است که می‌تواند از آب‌های بین‌المللی هم تا جای ممکن اطلاعات از داخل ایران جمع‌آوری کند.
وقتی که مسیر این هواپیما رو ما نگاه می‌کنیم، از پایگاه از زفره بلند شد و بعد میاد به طرف تنگه هرمز، میره تا چابهار برمیگرده، این در واقع داره چک میکنه سیگنالایی رو که نیروهای مسلح میفرستن با استفاده از دستگاهاشون، رادارها، پالس‌های اونا. تمام اینها بلافاصله به وسیله این پهپاد فرستاده میشه به مرکز، مرکزش از زفره یا هر جا هست، و اینا آنالیز میشه.
مقام‌های نظامی ایران گفتند که این پهپاد با سامانه پدافندی سوم خرداد هدف قرار داده شده. با بالا گرفتن مناقشه‌های تهران و واشنگتن بر سر هدف قرار گرفتن این پهپاد، حالا اداره نقشه‌برداری ایران هم می‌گوید بر اساس محاسباتش محل سقوط این پهپاد قطعاً آب‌های ایران بوده. آنچه که آمریکا می‌گوید جریان آب لاشه‌های پهپاد را به آنجا برده است. به گفته تحلیلگران، خطر یک اشتباه محاسباتی که میتواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد، هنوز هم سایه‌اش بر سر منطقه سنگینی میکند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، طی یکی دو روز اخیر مقامات دو کشور اظهار نظرهای مختلفی انجام دادند. برای تحلیل متن سخنان دو طرف همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، سخنان رسمی یکی دو روز اخیر دونالد ترامپ، اطلاعیه سپاه پاسداران و همچنین سخنان جواد ظریف درباره سقوط پهپاد آمریکایی رو از نگاه تحلیل زبان متن و ادبیات گفتاری چگونه میشه ارزیابی کرد؟
زبان مردان سیاسی در همه دولت‌ها و کشورهای جهان در واقع برای پوشاندن هست بیشتر تا برای آشکار کردن. یعنی معمولاً زبان رو در خدمت سیاست به کار می‌گیرن تا اون چیزی که نمی‌خوان بگن بپوشونن و بعد اون چیزی که دلشون می‌خواد مردم فکر بکنند رو منتقل بکنن. این ربطی به ترامپ یا دیگران نداره، اغلب همین کار رو می‌کنن. حالا البته در موقعیت‌های حاد، وقتی بحران‌ها تند میشه، زبان سریع‌تر میشه، به واقعیت نزدیک‌تر میشه و همچنین زبان آقای ترامپ که یک زبان خاصی است که متفاوت است با زبان سیاستمداران دنیایی، زبان جمله‌های کوتاه، توییتری بیشتر متناسب فضای مجازی، حتی در سخنرانی‌هاش هم خیلی جمله‌های کوتاه و ساده‌ای میگه، خب زبان برهنه‌تری هست، چون اون مهارت پوشاندن بازی با زبان در زبان او کمتر دیده میشه. البته این به معنای این نیست که او همیشه واقعیت‌ها رو میگه و از زبان به اصطلاح سوء استفاده نمی‌کنه. حالا زبان ترامپ در برابر ایران بیشتر زبان تهدید و تشویق بود، یعنی همیشه میگفت که من جنگ نمی‌خوام بکنم، اما می‌خوام مذاکره بکنم، و بعد موضوع مذاکره هم قبلاً گفته بود که برنامه موشکی، نمی‌دونم دخالت ایران در منطقه و مسئله اسرائیل اینا. حالا بعد از مدتی دیگه موضوع مذاکره رو هم نمیگفت، در حالی که وقتی می‌دونیم مذاکره در سیاست بدون تعیین موضوع اصلا ممکن نیست، یعنی آدم‌ها رو بروی هم نمی‌نشینن مذاکره بکنن، از پیش موضوع مذاکره تعیین میشه. اما
آقای سرکوهی، آیا مقامات ایران هم از این بازی‌های کلامی داشتن، مثل اون موردی که در مورد دونالد ترامپ شما اشاره کردیم بهش؟
بله، عرض کردم تمام اتفاقا مقامات ایران از آقای خامنه‌ای، روحانی و غیره، همه‌شون بازی‌های کلامیشون خیلی در واقع میتونیم بگیم سوء استفاده از زبان رو خیلی بیشتر بیشتر به کار میگیرن. من عرض کردم ترامپ مهارت به اصطلاح سوء استفاده به زبان رو کمتر داره نسبت به دیگران. آقای خامنه ای یا آقای روحانی ایشون به خصوص در زبان فارسی البته خب به هر حال همون هم ترجمه میشه دیگه بعدن، مهارت بسیار زیادی دارن، به نمونه های زیادی هم میشه اشاره کرد. حالا من میخوام بگم که برگردم به سوال شما که گفتین که سخنانی که آقای ترامپ گفت در مورد این مسئله اخیر، یعنی مسئله به اصطلاح سرنگون کردن این پهباد. اول ترامپ گفتش که ایران مرتکب اشتباه خیلی بزرگی شده. این جمله ظاهرا خیلی گنده است اما هیچ تهدیدی نکرد طبق معمول که ما تلافی میکنیم آمریکا تحمل نمیکند و اینها. و بعد هم همه میگفتن اگر مثلا به یک چیز آمریکایی حمله بشه، به سوژه نظامی آمریکایی حمله بشه، واکنش تند خواهد بود. اما او بعدن خیلی راحت گفتش که برای من سخت است که باور کنم این اتفاق عمدن رخ داده. یعنی چی؟ اصلا نشون میده که داره یه چیزی رو میپوشونه، یا من احساس میکنم اشتباه توسط فردی رخ داده، یا اگر سرنشین داشت به وضعیت به مراتب جدی‌تر بود. اینا جملاتی که خودش گفته. در واقع اگر این روانشناسی این جملات رو در نظر بگیریم، ذهنی و ببینیم چه ذهنیتی چه چیزی رو داره او مخفی میکنه پشت این جملات، که میدونیم جملاتی در واقع بی‌معنا هست چون هم عمدن رخ داده، یعنی زدن، البته میگن در آبهای ما بوده ما حق داریم بزنیم، و همین این که به اصطلاح سهوی هم نبوده و جدی هست مسئله. او در واقع داره ذهنیت یک کسی رو نشون میده که احساس میکنه، به خصوص اگر ما اینو مقایسه کنیم با موقعیت رئیس جمهور آمریکا هست و قوی ترین نیروی نظامی دنیا رو در اختیار داره، با ذهنیت کسی، ذهنیتش در واقع نشون میده که بله. او فکر میکنه که میخواهند او رو به یک درگیری بکشونن و اون نمیخواد تو این درگیری شرکت کنه. در مورد دو نفت کش هم همین کار رو کرد، یعنی گفتش که این بسیار جزئی هستش و ما به دنبال جنگ نیستیم. حالا
آقای سرکوی، خیشتنداری کلامی به نظرتون در سخنان کدام یک از طرفین بیشتر دیده میشه؟
به طور کلی همیشه نمیشه قضاوت کرد، در این مورد خاص خب در سخنان ترامپ بیشتر دیده میشه، چون که اون سوی قضیه در مورد این پهباد اون به صراحت گفتن ما زدیم، آقای ظریف گفته اون بعد در آبهای ما و ما اون رو ساخت کردیم، سپاه پاسداران اعلامیه داده و گفته که ما این کار کردیم و خیلی سریع و روشن. اما در موارد دیگه هستش که خیشتنداری در سخنان مثلا آقای خامنه‌ای وقتی که این جمله معروف رو گفتش که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، توجه بکنید که میگه نه جنگ میشود، نگفت نه جنگ میکنیم، فعل دوم میکنیم هست، فعل دوم میشود هست، یعنی مجهول هست، یعنی به اصطلاح فاعلش معلوم نیست. او تحلیلش رو در واقع داشت بیان میکرد، او تحلیلش این هستش که آمریکا ترامپ به خصوص در حالا که وارد مبارزه انتخاباتی شده و چون وعدش هم این بود که از خاورمیانه بیاد بیرون، نیروی نظامی به خاک ایران نخواهد فرستاد، حد اکثر کاری رو خواهد کرد که در مورد سوریه کرد، فرستادن چند موشک یا زدن چند موضع نظامی.
خیلی ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ چند خبر کوتاه. یک مبتکر فنلاندی به همراه دوستانش با وان حمام دست ساز خود خلیج فنلاند را پیمود. سفر 90 کیلومتری آنها از هلسینکی تا تالین بیش از 10 ساعت طول کشید. سرنشینان این وان شناور در طول این اقدام ماجراجویانه‌شان ماهیگیری هم کردند. سازنده فنلاندی این وان شناور میگوید انتظار داشته سفرشان حدود 13 ساعت طول بکشد.
Ladies and gentlemen, the Black Strat.
حراج گیتارهای دیوید گیلمور از اعضای گروه پینک فلوید بیش از 21 میلیون دلار برای خیریه درآمد داشت. در این حراج بیش از 120 ساز از کلکسیون شخصی دیوید گیلمور به فروش رفت. این فروش در مرکز حراج کریستی در نیویورک انجام شد. گیتارهای این موسیقیدان نامدار که در ترانه‌های ماندگار گروه پینک فلوید از جمله Wish You Were Here یا ای کاش اینجا بودی نواخته شده، جزو سازهایی بودند که به فروش رفتند. به مناسبت روز بین‌المللی یوگا، ناندرا مودی نخست وزیر هند هم به جمع مردمی پیوست که برای بزرگداشت این روز تمرینات یوگا انجام می‌دادند. مودی پیش از آغاز جلسه نزدیک به یک ساعته یوگا گفت بیایید شعار یوگا برای صلح، توازن و پیشرفت را سرلوحه کار قرار دهیم. هزاران تن دیگر هم در دهلی نو در یک کلاس گروهی یوگا پنجمین سال این رویداد را جشن گرفتند. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو تا تاوان عبور از خط قرمز توصیف کرده و نوشته که این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بامداد پنجشنبه وارد مرزهای هوایی ایران شده بود در حوزه نزدیکی استان هرمزگان. البته همین روزنامه نوشته که مقام‌های آمریکایی موضوع رو رد کردن و گفتن که این هواپیما در حریم بین‌المللی حضور داشته. اشاره کرده روزنامه ایران که مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نامی به دبیر کل سازمان ملل نوشتن و به این موضوع اعتراض کردن. روزنامه جام جم با تیتر یک تیر و سه نشان نوشته که هدف قرار دادن هواپیما بدون سرنشین آمریکایی از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران سه دستاورد داشته. به نوشته این روزنامه اولین دستاورد به رخ کشیدن قدرت موشکی جمهوری اسلامی هست. دومین دستاورد به نوشته این روزنامه این هست که سیستم تصمیم گیری کاخ سفید در مقابل جمهوری اسلامی در حوزه‌های نظامی و امنیتی و سیاسی از این پس به نوشته این روزنامه نزدیک به صدا و سیما تغییر خواهد کرد. و سومین دستاورد این که این روزنامه نوشته که این نشون داد که مقاومت افکار عمومی داخلی و مقام‌های مسئولی که خواستار مذاکره هستن نشون داد که مقاومت بیشتر میتونه منافع جمهوری اسلامی رو تعمیم بکنه. روزنامه کیهان نوشته که این سیلی سختی بود به آمریکا، ولی همین روزنامه نوشته که سهم عربستان و امارات محفوظ هست. این روزنامه نوشته با توجه به اینکه این هواپیمای بدون سرنشین از امارات بلند شده بوده و در حال پرواز بوده، باید به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی رو هم آماده کنند برای امارات. و اشاره کرده که مدام هم نیروهای انصارالله این روزها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به نقاط مختلف عربستان حمله میکنند. اما روزنامه جهان صنعت غیر از تیترش پس از سقوط که اشاره کرده به اظهارات آقای ظریفی گفته که این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در حریم ایران منهدم شده و آمریکایی‌ها اون رو رد کردن، به اظهارات آقای ترامپ که گفته 10 دقیقه قبل از حمله به ایران این دستور رو لغو کردم، یک سرمقاله نوشته که نویسندش آقای مهدی متحرنیا هست. در این سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکید کرده اون چیزی که در صحنه عمل ما مشاهده می‌کنیم این هست که آمریکا داره صبری رو با در واقع نشون میده تا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید بین‌الملل نشون بده و اجماع جهانی رو کسب کنه در صورتی که بخواد مقابله نظامی بکنه با جمهوری اسلامی. اما روزنامه جهان صنعت هم گزارش داره درباره وضعیت اضطراری در بازار و نوشته که خبرنگاران روزنامه به بازار تهران رفتن، از کسانی که کلفروش هستن و مواد غذایی رو به شکل کلی به فروشگاه‌های در سطح تهران و دیگر شهرهای ایران می‌فروشن مصاحبه کردن. به این نتیجه رسیده این روزنامه که حدود 60% کاهش پیدا کرده فروش مواد غذایی در ایران. علاوه بر اون نوشته که مردم هم قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا کرده و در نتیجه به نوشته این روزنامه حدود 50% هم گوشت قرمز و خرید مرغ رو از سبد غذایی خودشون حذف کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. آمریکا خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ایران شد. گروه ویژه اقدام مالی برای پنجمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. و وزیر خارجه آمریکا تهران را به سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران متهم کرد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت این سازمان برای بررسی تنش‌ها با ایران شد. به گزارش رویترز، به نقل از دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، آخرین اطلاعات درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و حمله به دو نفتکش در دریای عمان در اختیار اعضای شورای امنیت قرار خواهد گرفت. تنش بین تهران و واشنگتن با سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. تهران میگوید این پهپاد در فضای سرزمینی ایران هدف قرار گرفت، اما آمریکا میگوید این پهپاد با برفراز آب‌های بین‌المللی سرنگون شد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای پنجمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را تا 4 ماه دیگر تمدید کرد و نسبت به عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و تامین مالی تروریسم از سوی ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت در صورتی که ایران دستور عملهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی را اجرا نکند، بخش مالی این کشور به زودی با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد. آقای منوچین که در فلوریدای آمریکا سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه ایران گام‌های لازم را در مورد اجرای دستورالعمل‌های FATF برنداشته است، گفت در نتیجه نظارت بر مؤسسات مالی مستقر در ایران تشدید خواهد شد. FATF وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با ارائه گزارش سالیانه آزادی‌های مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی را به سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران متهم کرد. مایک پومپئو در مراسمی که در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد گفت سال 2018 میلادی از نظر آزادی‌های مذهبی در جهان مطلوب نبود و حکومت‌های سرکوبگر و گروه‌های خشونت طلب بسیاری از آزادی‌های مردم را سلب کردند. آقای پومپئو در مورد کشورهایی که به گفته او ناقض آزادی‌های مذهبی در جهان هستند، به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران همچنان وجدان‌ها را به درد می‌آورد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آزادی ادیان در ایران وجود دارد. در این حال، آیین بهائی در قانون اساسی ایران به عنوان مذهب رسمی شناخته نشده است. همزمان با ادامه تظاهرات مخالفان در تفلیس، پایتخت گرجستان، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه دستور ممنوعیت موقت پرواز شرکت‌های هواپیمایی این کشور به گرجستان را صادر کرد. به گزارش تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دلیل دستور ولادیمیر پوتین را تأمین امنیت جانی شهروندان روسیه اعلام کرد و گفت این ممنوعیت تا هنگامی که وضعیت در گرجستان به حالت عادی بازگردد ادامه خواهد داشت. در این حال، به رغم استعفای رئیس پارلمان گرجستان، تظاهرات مخالفان در خیابان‌های تفلیس در روز جمعه ادامه یافت. آنها خواستار کنارگیری وزیر کشور و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی هستند. به گفته مقام‌های دولت گرجستان، در جریان درگیری‌های پنجشنبه شب تا کنون دست کم 240 تن از جمله 80 مأمور پلیس مجروح شدند. تظاهرات در تفلیس از روز پنجشنبه و در اعتراض به سخنرانی معاون مجلس دومای روسیه از جایگاه رئیس پارلمان گرجستان آغاز شد. روسیه و گرجستان از سال 2008 میلادی تا کنون بر سر دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی در درگیری نظامی به سر می‌برند. روسیه استقلال مناطق را به رسمیت شناخته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
آخر صبحانه با خبر امروز. تغییر تصمیم ایالات متحده پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی. دونالد ترامپ میگوید هواپیماهای آمریکا 10 دقیقه تا حمله به ایران فاصله داشتند. پرسش بزرگ، پهپاد کجا هدف قرار گرفت؟ ایران میگوید به قلمروی ما تجاوز شد، آمریکا میگوید پهپاد در فراز آب‌های بین‌المللی بود. و تحلیل زبان متن و ادبیات گفتاری مقامات ایران و آمریکا در مجادلات اخیر دو کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در رشته توییت‌های خود نوشت که در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی دستور حمله به 3 موضع مختلف در ایران را صادر کرده، اما وقتی مطلع شده که در این حملات 150 تن کشته می‌شوند این حمله را متوقف کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بود که این حملات محدود قرار بود بامداد جمعه انجام شود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
10 دقیقه قبل از حمله به ایران آن را متوقف کردم. این توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. او در رشته توییت‌های روز جمعه خود نوشت حمله به 3 هدف در ایران را به خاطر کشته شدگان احتمالی متوقف کرده است. در مقابل فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفته به جای پهپاد می‌توانستیم هواپیمای آمریکایی با 35 سرنشین را ساقط کنیم.
در همون لحظه‌ای که این هواپیما راهگیری می‌شد در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود. این هواپیما با سرنشینه، حدود 35 نفر خدمه پروازی داره. خب ما میتوانستیم اون رو مورد ثبات قرار بدیم، حق ما هم بود.
در هفته‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن از تهدیدهای کلامی به عملی نزدیک‌تر شده. ابتدا حمله به 6 نفتکش در منطقه که انگشت اتهام آمریکا به سوی ایران رفت و ایران آن را نپذیرفت و هنوز در کش و قوس اثبات است، تا ساقط کردن پهپاد آمریکایی که خبر احتمال حمله آمریکا به ایران را قوت داد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. از هشدار روسیه به آمریکا درباره انجام هر گونه اقدام تنیسا تا لغو پرواز هواپیماهای آمریکا و چند شرکت هواپیمای دیگر از مسیر تنگه هرمز. در میان اما ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته است و از نقض حریم هوایی این کشور از سوی پهپاد آمریکایی گفته. اما این مرد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اجلاس جهانی کار در پاسخ به خبرنگاران در این مورد فقط سکوت کرد. با این حال سخنگوی او گفت گوترش خواستار خیشتنداری همه طرف ها شده. اینجا در کاخ سفید هنوز شرایط آرام نیست. نشست های پی در پی و تصمیمی که چشم رهبران جهان به آن دوخته شده. روز جمعه صدر اعظم آلمان پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه خواستار مذاکرات دیپلماتیک در خصوص وضعیت متشنج در منطقه است. منطقه‌ای که سالهاست درگیر جنگ و نارامی است و احتمال جنگ دیگری در آن تمام معادلات جهانی را برهم خواهد زد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل آخرین اظهار نظرها و اتفاقات تنش‌های تهران و واشنگتن و صحبت‌های حمله احتمالی آمریکا به ایران در پی سرنگونی پهپاد ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی همراه می‌شیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا در آخرین دقایق از حمله به ایران منصرف شده. چه تحلیلی دارید از مجموعه مواضع مقامات آمریکایی پس از سرنگونی پهپاد این کشور؟
به نظر میشه به دو شکل دید این مسئله رو. یکی این که اوضاع همینجوری که خود به اصطلاح آقای ترامپ و رسانه‌های نزدیک به کاخ سفید اطلاعشون گفتن باشه، یعنی این که این دستور حمله داده شده باشه ولی در لحظه آخر فرماندهان نظامی و فرماندهان پنتاگون در واقع گفته باشن که بالاخره هشدار داده باشن که این ممکنه به درگیری وسیع‌تری بیانجامه و خلاصه آمادگی نداریم فعلا، یا در واقع در مورد افزایش به اصطلاح تنش هشدار داده باشن. حالت دوم این هست که واقعا این خود این که این جلسه تشکیل شده، دستور داده شده و بعد هم این افشا شده، بخشی از در واقع تلاش ایالات متحده برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای وارد شدن برای مذاکرات است، چون میدونید که بعد از اینکه کنسل کردن حمله رو، خب بلافاصله ظاهرن از طریق دولت عمان هم پیام مذاکره فرستادن و منتظر جواب ایران هست ظاهرن ایالات متحده و آقای ترامپ. در مجموع به نظر من کماکان ایالات متحده ترجیحش این است که از راه تشدید به اصطلاح تحریم ها و تداوم اونها ایران رو وادار به مذاکره با بر اساس اون شرایط خودش بکنه، و ایران هم دقیقا با علم به این مسئله میخواد که و با علم به اصطلاح به عدم تمایل آقای ترامپ به جنگ افزایش تنش رو ادامه بده تا که اونها رو از این به اصطلاح مسیر وادار داشتن اونها از طریق تحریم ها بالاخره به اصطلاح به انحراف بکشونه و مسئله تحریم ها رو در صدر اجندای بین المللی و منطقه قرار بده.
خب واکنش ها و مجموعه مواضع ایران رو چگونه تحلیل میکنید، چه در قبال سرنگونی پهپاد و چه در قبال اقدام نظامی آمریکا؟
به نظر من به اصطلاح اقدام ایران و همچنین به اصطلاح تبلیغاتی که بعد از اون در رابطه با این انجام شده دقیقاً مبتنی بر همین قضیه است، یعنی اینکه هزینه یک جنگ بسیار بالاست برای آمریکا و همپیمانانش در سطح داخلی به اصطلاح اعلام نمایش قدرت بکنن که ما ایستاده ایم و اینها، ولی در این حال نهایتاً تلاش اونها این هست که ایالات متحده رو وادار بکنن حالا در آشکارا یا غیر آشکارا یک مقدار از تحریم ها رو اینها به اصطلاح تخفیف بدن و کمتر بکنن، و بعد اگر اهم قرار بشه مذاکراتی رخ بده ایران بتونه که در سطح داخلی و منطقه‌ای بگه که ما بالاخره مجبور کردیم ایالات متحده رو تغییرش موضعش رو تغییر بده در رابطه با تحریم ها، و به این دلیل هم خب مذاکره ممکنه از طریق حالا میانجی یا به صورت به اصطلاح چند جانبه رخ بده، ولی در حالت حاضر فکر می‌کنم که ایران کماکان به دنبال افزایش کنترل شدنه تنش هست در منطقه تا این سیاست آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده.
خب با توجه به اتفاقات رخ داده احتمالات پیش رو رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، من فکر می‌کنم هر دو طرف ایران و آمریکا به قمار به اصطلاح بسیار خطرناک افزایش تنش دست دادن، و شواهد حاکی است که در واقع آستانه تحمل ایالات متحده برای اقدام نظامی کشته شدن یا مجروح شدن سربازان آمریکایی هست. اگر این اتفاق به هر دلیل خواسته یا ناخواسته رخ بده به نظر من خیلی سخت است برای آقای ترامپ که از اقدام نظامی اجتناب بکنه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم در پی داشته. اینجا در استودیو در کنارم هومن عسگری حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، قبل از اینکه بریم سراغ کاربران، یک نکته‌ای که شاید قابل توجه باشه استفاده مقامات دو کشور از شبکه‌های اجتماعی برای به نوعی گفتگو با همدیگه است. در این رابطه میگی برامون؟
دقیقاً مهدی، اتفاقی که افتاده اینه که به ظاهر به نظر میرسه که به دلیل فقدان یک کانال دیپلماتیک ارتباطی بین دو تا کشور، کانال مستقیم، مقام‌های دو کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن برای اینکه پیامشون رو به مخاطبان خاص و همچنین مخاطب عام برسونن. از توییت کوتاه چند کلمه‌ای دونالد ترامپ که خیلی خبرساز شد که گفته بود ایران اشتباه خیلی خیلی بزرگی رو مرتکب شد، تا پیام محمد جواد ظریف درباره اینکه پهپاد به آب‌های سرزمینی ایران حمله کرده، تا توییت محمود صادقی نماینده مجلس و دیگر مقام‌های دو طرف، شبکه‌های اجتماعی این روزها در کانون توجه‌ها قرار گرفته به خاطر اون چه که این مقام‌ها و شخصیت‌ها درون دارن مطرح میکنن.
بریم سراغ کاربرا. کاربرا ایرانی شبکه‌های اجتماعی چه واکنش‌هایی داشتن؟
بخشی از کاربرا از خستگی جنگ و نگرانی نوشتن. مثلا کاربری نوشته که اگه جنگ شد اولین بمب امیدوارم به خودم بخوره، چون توان انتظار ندارم، حوصله این که حالا چی میشه، حوصله دوباره ساختن، دوباره ایستادن. آدم جنگ نیستم، حتی آدم فرار هم نیستم و تنها خستم. بعضی ابراز تردید کردن که اساسا این پهپاد وارد آب‌های سرزمینی ایران شده. کاربری نوشته پهپاد RQ-4A پیشرفته‌ترین ابزار تجسس جهان، نیاز به تخطی از مسیر تعیین شده نداشته، زیرا از ارتفاع بالا تا صدها کیلومتر در داخل خاک ایران رو میتونسته تحت نظر داشته باشه. کاربر دیگری اما نوشته که در اوایل تابستان 67، بگم شبیه اینم دوباره منتشر کردن کاربرا، که در اوایل تابستان 67 آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران رو با بی‌رحمی، کاربر نوشته، در آب‌های سرزمینمان زدند، اما قدرتی برای مقابله نبود. بعد از 31 سال با سامانه 3 خرداد پهپاد نظامی آمریکا رو در همان محل زدن. یعنی از هر دو طرف کاربرا دارن از دیدگاه های مختلف به این ماجرا نگاه
میکنن. ممنون هومن که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما درباره پهپاد تجسسی آمریکا که مورد هدف پدافند ایران قرار گرفت چه می‌دانیم؟ برای این پهپاد چه رخ داد؟ جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
خب عزیزان ما در نیروی دریایی سپاه تلاش کردن بخشی از بقایای این رو جمع‌آوری کردن و الان ملاحظه می‌فرمایید که
ایران میگوید این لاشه‌های پهپادی است که هدف قرار داده. هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که تهران و واشنگتن بر سر محل هدف قرار گرفتنش اختلاف نظر دارند. آمریکا ادعا می‌کند این پهپاد 34 کیلومتر از ساحل ایران فاصله داشته، اما به ادعای ایران آن را اینجا در آسمان منطقه کوه مبارک استان هرمزگان هدف قرار داده است. آمریکا گفته پهپادی که هدف قرار گرفته از این نوع بود. RQ-4A گلوبال هاک، هواپیمایی بدون سرنشین که مخصوص تجسس از فراز دریاست. برخلاف پهپادهای MQ-1 و MQ-9، این پهپاد غیر مسلح است و فقط اطلاعات جمع‌آوری می‌کند. هواپیمایی بال پهن که قیمت آن نزدیک به 200 میلیون دلار است و می‌تواند در ارتفاع 60,000 پایی پرواز کند، یعنی دو برابر ارتفاع هواپیماهای مسافربری. حسین آریان، کارشناس نظامی، می‌گوید حسگرهای این نوع هواپیما به گونه ای است که می‌تواند از آب‌های بین‌المللی هم تا جای ممکن اطلاعات از داخل ایران جمع‌آوری کند.
وقتی که مسیر این هواپیما رو ما نگاه می‌کنیم، از پایگاه از زفره بلند شد و بعد میاد به طرف تنگه هرمز، میره تا چابهار برمیگرده، این در واقع داره چک میکنه سیگنالایی رو که نیروهای مسلح میفرستن با استفاده از دستگاهاشون، رادارها، پالس‌های اونا. تمام اینها بلافاصله به وسیله این پهپاد فرستاده میشه به مرکز، مرکزش از زفره یا هر جا هست، و اینا آنالیز میشه.
مقام‌های نظامی ایران گفتند که این پهپاد با سامانه پدافندی سوم خرداد هدف قرار داده شده. با بالا گرفتن مناقشه‌های تهران و واشنگتن بر سر هدف قرار گرفتن این پهپاد، حالا اداره نقشه‌برداری ایران هم می‌گوید بر اساس محاسباتش محل سقوط این پهپاد قطعاً آب‌های ایران بوده. آنچه که آمریکا می‌گوید جریان آب لاشه‌های پهپاد را به آنجا برده است. به گفته تحلیلگران، خطر یک اشتباه محاسباتی که میتواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد، هنوز هم سایه‌اش بر سر منطقه سنگینی می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، طی یکی دو روز اخیر مقامات دو کشور اظهار نظرهای مختلفی انجام دادند. برای تحلیل متن سخنان دو طرف همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، سخنان رسمی یکی دو روز اخیر دونالد ترامپ، اطلاعیه سپاه پاسداران و همچنین سخنان جواد ظریف درباره سقوط پهپاد آمریکایی رو از نگاه تحلیل زبان متن و ادبیات گفتاری چگونه میشه ارزیابی کرد؟
زبان مردان سیاسی در همه دولت‌ها و کشورهای جهان در واقع برای پوشاندن هست بیشتر تا برای آشکار کردن. یعنی معمولا زبان رو در خدمت سیاست به کار می‌گیرن تا اون چیزی که نمی‌خوان بگن بپوشونن و بعد اون چیزی که دلشون می‌خواد مردم فکر بکنند رو منتقل بکنن. این ربطی به ترامپ یا دیگران نداره، اغلب همین کار رو می‌کنن. حالا البته در موقعیت‌های حاد، وقتی بحران‌ها تند میشه، زبان صریح‌تر میشه، به واقعیت نزدیک‌تر میشه و همچنین زبان آقای ترامپ که یک زبان خاصی است که متفاوت است با زبان سیاستمداران دنیایی، زبان جمله‌های کوتاه توییتری بیشتر متناسب فضای مجازی، حتی در سخنرانی‌هاش هم خیلی جمله‌های کوتاه و ساده‌ای میگه، خب زبان برهنه‌تری هست، چون اون مهارت پوشاندن بازی با زبان در زبان او کمتر دیده میشه. البته این به معنای این نیست که او همیشه واقعیت‌ها رو میگه و از زبان به اصطلاح سوء استفاده نمی‌کنه. حالا زبان ترامپ در برابر ایران بیشتر زبان تهدید و تشویق بود، یعنی همیشه میگفت که من جنگ نمی‌خوام بکنم، اما می‌خوام مذاکره بکنم، و بعد موضوع مذاکره هم قبلا گفته بود که برنامه موشکی، نمی‌دونم دخالت ایران در منطقه و مسئله اسرائیل اینا. حالا بعد از مدتی دیگه موضوع مذاکره رو هم نمیگفت، در حالی که وقتی می‌دونیم مذاکره در سیاست بدون تعیین موضوع اصلا ممکن نیست، یعنی آدم‌ها رو بروی هم نمی‌نشینن مذاکره بکنن، از پیش موضوع مذاکره تعیین میشه. اما
آقای سرکوهی، آیا مقامات ایران هم از این بازی‌های کلامی داشتن، مثل اون موردی که در مورد دونالد ترامپ شما اشاره کردیم بهش؟
بله، عرض کردم تمام اتفاقا مقامات ایران از آقای خامنه‌ای، روحانی و غیره، همشون بازی‌های کلامیشون خیلی در واقع میتونیم بگیم سوء استفاده از زبان رو خیلی بیشتر به کار میگیرن. من عرض کردم ترامپ مهارت به اصطلاح سوء استفاده به زبان رو کمتر داره نسبت به دیگران، آقای خامنه ای یا آقای روحانی، ایشون به خصوص در زبان فارسی البته، خب به هر حال همون هم ترجمه میشه دیگه، بعدن مهارت بسیار زیادی دارن، به نمونه های زیادی هم میشه اشاره کرد. حالا من میخوام بگم که برگردم به سوال شما که گفتین که سخنانی که آقای ترامپ گفت در مورد این مسئله اخیر، یعنی مسئله به اصطلاح سرنگون کردن این پهباد. اول ترامپ گفتش که ایران مرتکب اشتباه خیلی بزرگی شده. این جمله ظاهرا خیلی گنده است، اما هیچ تهدیدی نکرد طبق معمول که ما تلافی میکنیم، آمریکا تحمل نمیکند و اینها. و بعد هم همه میگفتن اگر مثلا به یک چیز آمریکایی حمله بشه، به سوژه نظامی آمریکایی حمله بشه، واکنش ها تند خواهد بود. اما او بعدن خیلی راحت گفتش که برای من سخت است که باور کنم این اتفاق عمدن رخ داده. یعنی چی؟ اصلا نشون میده که داره یه چیزی رو میپوشونه، یا من احساس میکنم اشتباه توسط فردی رخ داده، یا اگر سرنشین داشت وضعیت به مراتب جدی‌تر بود. اینا جملاتی که خودش گفته. در واقع اگر این روانشناسی این جملات رو در نظر بگیریم، ذهنی ببینیم چه ذهنیتی، چه چیزی رو داره او مخفی میکنه پشت این جملات، که میدونیم جملاتی در واقع بی‌معنا هست، چون هم عمدن رخ داده، یعنی زدن، البته میگن در آب‌های ما بوده، ما حق داریم بزنیم، و همین که به اصطلاح سختی هم نبوده و جدی هست مسئله. او در واقع داره ذهنیت یک کسی رو نشون میده که احساس میکنه، به خصوص اگر ما اینو مقایسه کنیم با موقعیت رئیس جمهور آمریکا هست و قوی ترین نیروی نظامی دنیا هم در اختیار داره، با ذهنیت کسی، ذهنیتش در واقع نشون میده که بله. او فکر میکنه که میخواهند او رو به یک درگیری بکشونن و اون نمیخواد تو این درگیری شرکت کنه. در مورد دو نفتکش هم همین کار رو کرد، یعنی گفتش که این بسیار جزئی هستش و ما به دنبال جنگ نیستیم. حالا
آقای سرکوی، خویشتنداری کلامی به نظرتون در سخنان کدام یک از طرفین بیشتر دیده میشه؟
به طور کلی همیشه نمیشه قضاوت کرد، در این مورد خاص خب در سخنان ترامپ بیشتر دیده میشه، چون که اون سوی قضیه در مورد این پهباد اون به صراحت گفتن ما زدیم، آقای ظریف گفته اومده در آبهای ما و ما اون رو ساخت کردیم، سپاه پاسداران اعلامیه داده و گفته که ما این کار کردیم و خیلی سریع و روشن. اما در موارد دیگه هستش که خویشتنداری در سخنان مثلا آقای خامنه‌ای وقتی که این جمله معروف رو گفتش که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، توجه بکنید که میگه نه جنگ میشود، نگفت نه جنگ میکنیم، فعل دوم میکنیم هست، فعل دوم میشود هست، یعنی مجهول هست، یعنی مثلا فاعلش معلوم نیست. او تحلیلش رو در واقع داشت بیان میکرد، او تحلیلش این هستش که آمریکا ترامپ به خصوص در حالا که وارد مبارزه انتخاباتی شده و چون وعدش هم این بود که از خاورمیانه بیاد بیرون، نیروی نظامی به خاک ایران نخواهد فرستاد، حد اکثر کاری رو خواهد کرد که در مورد سوریه کرد، فرستادن چند موشک یا زدن چند موضع نظامی.
خیلی ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ چند خبر کوتاه. یک مبتکر فنلاندی به همراه دوستانش با وان حمام دست ساز خود خلیج فنلاند را پیمود. سفر 90 کیلومتری آنها از هلسینکی تا تالین بیش از 10 ساعت طول کشید. سرنشینان این وان شناور در طول این اقدام ماجراجویانه‌شان ماهیگیری هم کردند. سازنده فنلاندی این وان شناور میگوید انتظار داشته سفرشان حدود 13 ساعت طول بکشد.
Ladies and gentlemen, the Black Strat.
حراج گیتارهای دیوید گیلمور از اعضای گروه پینک فلوید بیش از 21 میلیون دلار برای خیریه درآمد داشت. در این حراج بیش از 120 ساز از کلکسیون شخصی دیوید گیلمور به فروش رفت. این فروش در مرکز حراج کریستی در نیویورک انجام شد. گیتارهای این موسیقیدان نامدار که در ترانه‌های ماندگار گروه پینک فلوید از جمله Wish You Were Here یا ای کاش اینجا بودی نواخته شده، جزو سازهایی بودند که به فروش رفتند. به مناسبت روز بین‌المللی یوگا، ناندرا مودی نخست وزیر هند هم به جمع مردمی پیوست که برای بزرگداشت این روز تمرینات یوگا انجام می‌دادند. مودی پیش از آغاز جلسه نزدیک به یک ساعته یوگا گفت بیایید شعار یوگا برای صلح، توازن و پیشرفت را سرلوحه کار قرار دهیم. هزاران تن دیگر هم در دهلی نو در یک کلاس گروهی یوگا پنجمین سال این رویداد را جشن گرفتند. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو تا تاوان عبور از خط قرمز توصیف کرده و نوشته که این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بامداد پنجشنبه وارد مرزهای هوایی ایران شده بود در حوزه نزدیکی استان هرمزگان. البته همین روزنامه نوشته که مقام‌های آمریکایی موضوع رو رد کردن و گفتن که این هواپیما در حریم بین‌المللی حضور داشته. اشاره کرده روزنامه ایران که مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نامی به دبیر کل سازمان ملل نوشتن و به این موضوع اعتراض کردن. روزنامه جام جم با تیتر یک تیر و سه نشان نوشته که هدف قرار دادن هواپیما بدون سرنشین آمریکایی از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران سه دستاورد داشته. بنوشته این روزنامه اولین دستاورد به رخ کشیدن قدرت موشکی جمهوری اسلامی هست. دومین دستاورد بنوشته این روزنامه این هست که سیستم تصمیم گیری کاخ سفید در مقابل جمهوری اسلامی در حوزه‌های نظامی و امنیتی و سیاسی از این پس بنوشته این روزنامه نزدیک به صدا و سیما تغییر خواهد کرد. و سومین دستاورد این که این روزنامه نوشته که این نشون داد که مقاومت افکار عمومی داخلی و مقام‌های مسئولی که خواستار مذاکره هستن نشون داد که مقاومت بیشتر میتونه منافع جمهوری اسلامی رو تعمیم بکنه. روزنامه کیهان نوشته که این سیلی سختی بود به آمریکا، ولی همین روزنامه نوشته که سهم عربستان و امارات محفوظ هست. این روزنامه نوشته با توجه به اینکه این هواپیمای بدون سرنشین از امارات بلند شده بوده و در حال پرواز بوده، باید به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی رو هم آماده کنن برای امارات. و اشاره کرده که مدام هم نیروهای انصارالله این روزها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به نقاط مختلف عربستان حمله میکنن. اما روزنامه جهان صنعت غیر از تیترش پس از سقوط که اشاره کرده به اظهارات آقای ظریف که گفته که این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در حریم ایران منهدم شده و آمریکایی‌ها اون رو رد کردن، به اظهارات آقای ترامپ که گفته 10 دقیقه قبل از حمله به ایران این دستور رو لغو کردم، یک سرمقاله نوشته که نویسندش آقای مهدی متحرنیا هست. در این سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکید کرده اون چیزی که در صحنه عمل ما مشاهده می‌کنیم این هست که آمریکا داره صبری رو در واقع نشون میده تا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید بین‌الملل نشون بده و اجماع جهانی رو کسب کنه در صورتی که بخواد مقابله نظامی بکنه با جمهوری اسلامی. اما روزنامه جهان صنعت هم گزارش داره درباره وضعیت اضطراری در بازار و نوشته که خبرنگاران روزنامه به بازار تهران رفتن، از کسانی که کلفروش هستن و مواد غذایی رو به شکل کلی به فروشگاه‌های در سطح تهران و دیگر شهرهای ایران می‌فروشن مصاحبه کردن. به این نتیجه رسیده این روزنامه که حدود 60% کاهش پیدا کرده فروش مواد غذایی در ایران. علاوه بر اون نوشته که مردم هم قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا کرده و در نتیجه به نوشته این روزنامه حدود 50% هم گوشت قرمز و خرید مرغ رو از سبد غذایی خودشون حذف کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.